بود و پر استقامت بود و پر استقامت
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. دومین جه مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا و حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی، در این مراسم که هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین صدیقی سخنرانی و آقایان حدادیان و سازور مرثیه سرایی کردند. نوای روحانی الله اکبر مردم ایران اسلامی به یاد تکبیرهای بهمن سال 1357 در شب 22 بهمن در آسمان میهن اسلامی تنین انداز می شود. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت همزمان با تنین گلبانگ تکبیر و تکریم حضرت زهرا سلام الله علیها، آسمان بیش از 400 شهر کشور و همزمان چندین نقطه تهران نورافشانی می شود. آقای لطفی افزود مراسم رسمی یوم الله 22 بهمن در تهران ساعت 9:30 با سخنرانی رئیس جمهور در میدان آزادی برگزار خواهد شد. به گفته قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مراسم میهمانی لاله‌ها فردا با حضور خانواده معزز شهیدان همزمان در بیش از 19,000 گلزار شهدای کشور برگزار خواهد شد. آقای لطفی همچنین از حضور هزاران خبرنگار در سراسر کشور برای پوشش مراسم 22 بهمن خبر داد.
بیش از 6500 خبرنگار عکاس داخلی و خارجی پوشش دهنده این حرکت الهی و ماندگار مردم ایران خواهند بود. انواع شبکه‌های رادیو تلویزیونی از آمریکا، ژاپن، چین، اسپانیا، ترکیه ورود پیدا کردن، در حال اخذ مجوز هستن بعضی هاشون برای پوشش برنامه های خلق حماسه مردم عزیز ما. مراسم انشاءالله روز 22 بهمن ما همزمان بر کل کشور در پایتخت سیاسی ام القری جهان اسلام تهران، امسال مردم شریف و متدین تهران از 12 مسیر انشاءالله از مساجد حرکت مقدس و الهی خودشون رو شروع خواهم کرد به سمت میدان بزرگ آزادی.
مراجع معظم تقلید حضور در راهپیمایی 22 بهمن را وظیفه الهی و اجتماعی دانستند و بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز تاکید کردند. حضرات آیات مامه شیرازی، نوری حمیدانی و جوادی آملی با اشاره به توطئه‌های دشمنان بر ضد ملت ایران تاکید کردند حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن توطئه‌های دشمن را خونسا خواهد کرد.
ان شاء الله همه در راهپیمایی شرکت می‌کنند. باید عرض کنم یه وظیفه است، وظیفه الهی، وظیفه اجتماعی و وظیفه وجدانی است. دشمن تست میکنه به وسیله حضور مردم و عدم حضور مردم. آیا این فشارهایی که آوردیم، این تحریمهایی که آوردیم، اینا کارگر شده یا نه؟ برای که دشمن ناکام بشود، انشالله همه مردم باید حضور داشته باشند.
امسال هم مانند سالهای قبل به ندای رهبری و شهدا و امام لبیک خواهند گفت، به میدان خواهند آمد، با قدمهای استوار گام برخواهند داشت و دشمن را بهتر شناختند. در برابر دشمن با استقامت تمام، راه پیمای 22 بهمن را خروشتر از هر سال انشاءالله تعالی انجام خواهد گرفت.
ما دهه فجر، دهه انقلاب 40 سال مدیون این تدهیریم. مگر این بدخیم را، مگر این آلودگی را، مگر این ریش را غیر از خون شهدا چیز دیگه پاک کرد؟ شما کشور استعمار زده، استعمار زده، استعباد زده، غارت شده، این کشور نجس بود، ریس بود. این نجس را آب پاک نمی کنه، بارون پاک نمی کنه، فقط خون پاک می کنه. قرآن کریم هم دارد وقتی کشور با خون پاک شد باید میوه خوب بده، بلد و طیب و یخرج و روات و بزربه. یعنی 22 بهمن که شد بکش میوه بگیر، باید کسی تو خونه باشه یا مثلا بگه من آن نداشتم. فهمون اینا آمدن پاک کردن دی زمین رو، مگر زمین آب نخواد؟ این اینجا خون میخواد، بنده کافی خون داد، ما باید رفتاری کنید شجر طیب بیارید دیگه. این 22 بهمن اینه، این 40 سالگی انقلاب اینه، این نظام اینه. نباید بگید دیگری بد کرد، باید بگیم خودمون چه کار کردیم، ما میتوانیم حرفمون را به جهان برسانیم.
رئیس جمهور گفت ملت ایران همواره پیروز میدان بوده است. آقای روحانی در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی های خارج از کشور افزود پیروزی ملت ایران باعث امیدواری منطقه و زلزله تکان دهنده‌ای برای آمریکا و صهیونیسم بود. وی با اشاره به پیروزی ملت ایران در برابر انواع توطئه‌ها، محاسبه نادرست را علت شکست‌های مستمر آمریکایی‌ها علیه ملت ایران دانست. آقای روحانی تلاش برای تجزیه ایران، کودتا، به راه انداختن جنگ تحمیلی و تحریم‌های ناعادلانه را از جمله توطئه‌های دشمنان بر ضد ملت ایران برشمرد و افزود آمریکایی‌ها به علت از دست دادن متحد بزرگشان در منطقه تمام امکاناتشان را در این 40 سال به کار گرفتند، اما در تمام این صحنه‌ها ناموفق بودند، زیرا محاسباتشان درباره ملت ایران نادرست بود. آقای روحانی تاکید کرد مردم ایران در 40 سال گذشته در همه فراز و نشیب‌ها با انتخاب راه درست خود را به جهانیان نشان دادند. رئیس جمهور همچنین در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت ایام 22 بهمن باید ایام وحدت، اتحاد و یکپارچگی باشد.
ایام 22 بهمن باید ایام وحدت و اتحاد و یکپارچگی باشه، هم نوایی باشه و هم صدایی باشه. همه احزاب، همه گروه ها، ادیان، اقوام، مذاهب، همه باید یکپارچه باشیم. اگر هم سلیقه‌ای وجود داره یا اختلاف سلیقه‌ای وجود داره، این ایام همه اونها رو باید کنار بگذاریم، یک صدا باشیم، به صحنه بیاییم و بدونیم حضور ما در 22 بهمن تضمین کننده امنیت ما هست، تضمین کننده استقلال ما هست، تضمین کننده آزادی ما هست و باید با حضور پرشکوه دشمن رو از ادامه توطئه ها مایوس بکنیم و آینده بهتری رو برای خودمون و کشورمون بسازیم انشاءالله.
شنونده بخش خبری ساعت 21 از رادیو معارف هستید. رئیس سازمان حج و زیارت از احتمال راه اندازی سفر عمره در سال آینده خبر داد. آقای رشیدیان در مشهد گفت به دلیل مشکلات سیاسی بین دو کشور در حال حاضر نمایندگی سیاسی و کنسول عربستان نداریم و مسلماً یکی از الزامات برای شروع عمره حمایت کنسولی است که وزارت خارجه مذاکراتی را شروع کرده است. وی گفت شورای عالی حج در جلسه اخیر خود به سازمان حج و زیارت مأموریت داده که پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد. رئیس سازمان حج و زیارت افزود حدود 5,600,000 نفر در نوبت عمره هستند که سال آینده فراخوان آنها آغاز خواهد شد. مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از رشد موقوفات در سالهای اخیر خبر داد. حجت الاسلام موسوی متقی با اشاره به ثبت سالانه حدود 60 وقف در کشور پیش از انقلاب افزود تا سال 88 سالانه 200 وقف به ثبت می رسید، اما بعد از این سال شمار وقفیات رشد خوبی داشت، به طوری که در سال 93 حدود 2200 وقف در کشور ثبت شد. وی با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی وقف مشارکتی گفت اگر افرادی نیت وقف دارند اما توانایی لازم را به لحاظ مالی ندارند می توانند به صورت مشارکتی اقدام کنند. مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با بی اساس خواندن برخی تبلیغات سو مبنی بر اینکه اوقاف قصد تصرف اموال موقوفات را دارد گفت اصولا اوقاف هیچ اصراری برای عهده‌دار شدن مدیریت موقوفات ندارد و هر واقفی می‌تواند خود و یا اقوام و نزدیکان خود را امین و متولی وقف تعیین و از این طریق بر آن نظارت کنند. هفتمین جشنواره بین المللی شعر قدیر امسال برگزار می شود. آقای ظریف منش، مدیرعامل بنیاد بین المللی قدیر، در گفتگو با خبر رادیو بیف گفت این جشنواره امسال با حضور قابل توجه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی و اجرایی، به خصوص دانشگاه‌های مهم شد.
بنیاد بین المللی قدیر با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بعضی از دستگاه‌ها مانند مجمع جهانی اهل بیت، سازمان تبلیغات اسلامی و برخی از دانشگاه‌ها هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر قدیر رو طراحی و برنامه‌ریزی کرده و به ویژه وزارت آموزش پرورش برای یک جریان سازی و استفاده از استعدادهای شعری دانش آموزان عزیز و معلمان و مربیان گرانقدر اونها پیش بینی کرده. انشاءالله جشنواره در ایام میلاد نور، نزدیک به میلاد جواد الائمه تا میلاد امیرالمومنین، انشاءالله با شکوه برگزار بشه. دعوت میکنیم از همه شعرهای آینی کشور که با مشارکت در این حرکت بزرگ فرهنگی، پیام قدیر و پیام امیرالمومنین و ولایت امامت حضرت رو در جامعه مطرح کنند. ما تا هفتم اسفند زمان گذاشتیم که شاعران عزیز اشعار خودشون رو برای ما بفرستن به آدرسی که ما تحت عنوان دوباره قدیر میتوانند سرچ کنند در سایت مون. البته دستگاه‌های مختلف مثل وزارت علوم، تحقیقات فناوری و وزارت آموزش پرورش هم قرار شده در پایگاه‌های اطلاعاتی خودشون آدرس رو، موضوعات رو و زمانبندی جشنواره رو اعلام کنند. امیدواریم که با استقبال خوبی که خواهد شد، به ویژه در بعد بین المللی، موجب با شکوه برگزار شدن این حرکت عظیم هنری و ارزشی بشود.
اما چند خبر کوتاه. همزمان با سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها، تجمع عزاداران فاطمی با حضور عزاداران و هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود. این مراسم روز شنبه ساعت 12 ظهر همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر در میدان فاطمی برگزار می‌شود. رئیس قوه قضاییه در پیامی به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان از اقدامات این ستاد در زمینه حبس زدایی تقدیر کرد. نخستین دور گفتگوهای دینی ایران و ژاپن با موضوع جایگاه خانواده در اسلام و شینتو با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران در ژاپن برگزار می شود. ثبت نام 14 دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم به همت سازمان دارالقرآن کریم از روز یک شنبه 21 بهمن آغاز می‌شود و تا 21 اسفند ادامه دارد. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت در حال حاضر بحث اختلاط ارتباطی یکی از آسیب‌های مهم و اساسی حوزه خانواده است که باید بیشتر به این موضوع توجه کرد. رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه 120 هزار دانش آموز در 670 مدرسه استعدادهای درخشان تحصیل می کنند گفت یک سوم این مدارس در مناطق محروم هستند. رئیس هیئت داوران معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت فیلم سینمایی جمشیدی از منظر ترویج مفاهیم کنترل خشم و بخشایش رضایت مورد توجه و در بخش تجلی دیگه ملی جشنواره فیلم فجر قرار گرفت. و بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام امسال 10,000 طرح اشتغال زایی را در قالب طرح‌های اجتماع محور در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته یک کشور به بهره برداری رسانده است. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم فردا پنجشنبه 18 بهمن سال 1397 هجری شمسی برابر است با اول جمادی الثانی سال 1440 هجری قمری و هفتم فوریه سال 2019 میلادی. هنگام نیمه شب امشب به افق قم ساعت 23:38 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 خواهد بود. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم گفتگوی 21 چهارشنبه 17 بهمن ماه را در سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی، تقدیم حضور شما عزیزان شنونده کنیم. خب موضوعی که امشب انتخاب کردیم برای گفتگوی 21 در واقع مطلبی هستش که ساعاتی پیش در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد و در واقع اشاره به یک سوالی از جوانان شده راجع به این موضوع. من در توضیح این سوال باید خدمت شما عرض بکنم که حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار 19 دی ماه سال 1394 با مردم قم به مقایسه انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابهای بزرگ دنیا و برخی حوادث و نهضت‌های پیشین کشور خودمان پرداختند و در تبیین این مسئله فرمودند چرا نهضت مشروطیت با آن درخواست حداقلی محدود شدن قدرت مطلقه نتوانست و طاقت نیاورد بماند، اما انقلاب اسلامی با این درخواست حداکثری و مطالبه حداکثری که ریشه‌کنی سلطنت رژیم پادشاهی کشور بود آمد، موفق شد و ماند. اینها تحلیل لازم دارد. امشب میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که در خصوص بحث رمز ماندگاری انقلاب، سوالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی از جوانان پرسیدن و راجع به این موضوع خواستن که تحقیق بکنن، تحلیل بکنن راجع به این موضوع و نکاتشون رو پیدا بکنن و مسائلی که در این زمینه وجود داره رو بررسی بکنن. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر خواجه سروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم طباطبایی و کارشناس انقلاب اسلامی هستیم که از طریق تلفن همراه برنامه گفتگوی 21 هستن. آقای دکتر خواجه سروی سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، شب بخیر. دهه مبارک فجر را خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم و آرزوی توفیق دارم برای همگان.
خیلی متشکرم، زنده باشین. آقای دکتر خواجه سروی، مطلبی که حالا در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری منتشر شد و سوالی که از جوانان پرسیدن معظم الله درباره رمز ماندگاری انقلاب، این سوال رو می‌خوایم از خدمت شما بپرسیم و ببینیم که علت ماندگاری و رمز ماندگاری انقلاب چه چیزی است به نظر شما.
ببینید، حالا چون بحث مشروطیت به میان آمد،
بله
خدمت رو عرض کنم که مشروطه، خب میدونید مرحله اول مشروطه واقعا بحث عدالت خواهی درش مطرح بود و اون چیز معروفی که میگفتن مردم که ما دنبال عدالت خانه هستیم و عدالت. ولی هرچی جلوتر آمد و نکته بعدش این که در همه به هر حال تاریخی که، یعنی متونی که تا حالا ما در دست داریم، همه به اتفاق بر این نکته اجماع دارند که هر نفوذ روحانیت و علما زمان نبود و به هر حال سردمداری اونا نبود، نهضت مشروطه پیش نمی رفت. و اینم در تاریخ ثبت شده که زمانی که علما به بحث عدالت خانه خواهی پیوستند و رهبری کردن، حکومت قاجاری مجبور به عقب نشینی شد.
بله،
الا قاجارا به هیچ وجه حاضر نبودن که به مشروط خواهی یا حتی اون تاسیس عدالت خانه تم بدن.
بله،
در مراحل بعدی خب اینیم که حالا به دلایل مختلف که در جای خودش قابل بحثه و شاید اینجا وقت برنامه کم باشه نشه ما بهش بپردازیم، حالا به دلایل مختلف و بدون اینکه ما خواسته باشیم مقصر رو معین بکنیم، در مراحل بعدی انقلاب مشروطه را به هر حال کسانی رهبری کردن که از ابتدا نبودن.
بله،
اینا در تاریخ معروف شدن به روشنفکرانی که حالا بخششون آنگلوفیل ها بودن، یعنی گرایشی به انگلستان و فرهنگ غربی داشتن، بخششون هم اون زمان روسوفیل بودن و گرایشات به هر حال به حزب کمونیست روسیه اون زمان داشت.
درسته، بله.
به تدریج خب اون به هر حال دلسوزان انقلاب که عبارت بودن از متدین، یعنی مردم مؤمن و کسانی که هم دمپرس بودن هم ایمان داشتند و همچنین علما، اینا به تدریج از صحنه حذف شدن و میبینیم که انقلاب مشروطه به ضد خودش به تدریج تبدیل شد. اینم اجماع هست که وقتی انقلاب مشروطه به این مرحله رسید، از انقلاب مشروطه و نتایج انقلاب مشروطه روی کار آمدن حکومت دیکتاتوری رضاخان بود که همه در حقیقت از اون کاری که کرده بودن پشیمان شدن.
بله.
تا سال 1320 که خب رضاخان در ایران حکومت میکرد، در جنبه های مختلف یک استعداد خیلی خشنی در ایران قرار کرد که همه آزادی خواهان و روشنفکران و بالاخره خود علما و اینا همگی در تنگنا قرار گرفتند و به هر حال پشیمان شدند اصلا از این حرکت اجماعی که در ایران اتفاق افتاده بود. برعکس در انقلاب اسلامی ایران خب ما میبینیم که اتفاق بسیار مهمی که افتاد این که باز هم نهضت اسلامی ایران که از سال 41 شروع شد و منجر شد به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سردمداری و رهبریش با علما و روحانیت و در صدر اونا حضرت امام رحمت الله تعالی علیه بود.
بله.
و بدنه اجتماعیش را هم مردم ایران تشکیل می دادن. رمز موفقیت انقلاب اسلامی اصلا پیروزیش در این بود که شخصیتی مثل حضرت امام ظهور کرد.
بله.
در تمام متونی که نوشته شده گفتن ظهور امام خمینی، این خودش یه مفهومی است که یه شخصیتی مثل حضرت امام ظهور کرد و توانست که اون شروع را به نتیجه وصل بکنه. این خیلی مهمه. علمای مشروطه نتوانستن به اصطلاح مقدمات را به نتیجه ربط بدن، در حالی که حضرت امام حالا با اون به هر حال هوش و ذکاوت شخصی، اون دانش، بصیرت بلند، تحلیل سیاسی عمیق و خداباوری و خداترسی، ارتباطات معنوی و شخصیت جامعه‌ای که داشت، تونست مقدمات را به نتیجه وصل بکنه.
بله درست.
خیلی مهم بود. تونست که به هر حال اون چیزی که آمال ملت ایران بود تو مشته اتفاق نیفتاده بود در ایران برقرار بکنه. و بعدش هم این حرکت رو به هر حال
ادامه پیدا کرد دیگه. و نکته که شما فرمودید در ابتدای انقلاب این که مقدمه کاملا به نتیجه ربط داده شد، همچنان حرکت ادامه داره تو فنده.
بله. و بعدش هم در حال بحث حفاظت و حراست از انقلاب اسلامی و اون چیزایی که ایشون در ایران به عنوان تأسیس سیاسی و حقوقی بنیان گذاشتن، یعنی پیوند امام با امت.
بله.
خیلی مهمه که ایشون این پیوند را بنیان گذاشتن و تا حال حاضر هم ادامه پیدا کرده.
بله.
میشه گفت در حال در فرشات حضرت امام هم بوده که فرمودن که رمز پیروزی شما توحید کلمه و کلمه وحدت.
بله، وحدت کلمه است. بله.
اتحاد بین این دوتا قطب، یعنی قطب روحانیت و قطب مردم یا قطب امام و قطب امت.
بله.
که این اتفاق افتاده و این تا حال حاضر هم به نظر بنده این رمز ماندگاری و موفقیت هست که در ایران ادامه پیدا کرده.
بله.
و اتفاقا هم ما میبینیم که تمام فشارهایی که علیه انقلاب اسلامی از ابتدا بوده، فشارهای داخلی، بحرانها، چالشها، تلاشش این بوده که این رابطه را به هر حال به قول معروف یه شکاف اجتماعی عمیق بین این دوتا قطب ایجاد بکنه، رابطه را تضعیف بکنه و این رابطه را کم به اصطلاح از هم بشکنه، قطع بکنه و از بین ببره.
درسته.
این نکته اصلی است، یعنی این رو باید درک کرد و روش تمرکز کرد. بقیه عواملی که به هر حال بوده تقریبا در سایر انقلاب‌های بزرگ دنیا هم وجود داشته و اتفاقا اونا هم از مسیر خودشون خارج شدن.
بله.
به خاطر اینکه حالا ما چنین فقط در ایران هم هست که یه همچین ویژگی اتفاق افتاده و همچین رخدادی اتفاق افتاده و این به هر حال ماندگاری یا به عبارت دیگه انقلاب اسلامی ایران به عبارت دیگه دارای ثبات هست که حالا به غلط هم عمدتا ثبات خونده میشه.
بله.
یه نظام جمهوری اسلامی جالبه که اگه بررسی کنیم میبینیم که جزء باثبات‌ترین نظام‌های سیاسی دنیاست، از این جهت که اون ماهیت اولیه وقتیش دچار تغییر نشده.
بله، خود حضرت آقا هم توی بیاناتشون در واقع اشاره به کلمه ثبات میکنن.
بله بله، این حالا به غلط عمدتاً
ثبات گفته میشه. بله،
به هر عبارت دیگه ثبات سیاسی در ایران بعد از انقلاب زبان زد هست و کسانی که منصف بودن در سطح دنیا بررسی کردن با شاخص ها سنجیدن ثبات سیاسی نظام جمهوری اسلامی بالا بوده. اینم به دلیل اینکه اون دو تا قطب ارتباطشون همچنان برقرار هست. اینو باز روش دقت کرد.
بله،
به نظر بنده این اصلی ترین دلیل هست. حالا دلایل فرعی هم داره که به هر طرف
درسته،
مثلا رسانه در اختیار نظام بوده، تقریبا به هر حال روحانیت شیعه اکثریتشون از این بدنه جدا نشدن، عنوان پشتیبان عمل کردن. ادبیاتی که تولید شده تو طول این سال، مفاهیمی که از انقلاب اسلامی ایران زاییده شده،
بله،
مفهوم سازیه که صورت گرفته، پیشرفتی که تو کشور اتفاق افتاده
و نقش همراهی مردم هم در این موضوع بسیار اثرگذار است.
ببینید، مردم ایران اون بدنه اجتماعی نظام امامت هستند. اون بدنه اجتماعی انقلاب را رهبری، یعنی همراهی کرده. حالا دلایل به اصطلاح خیلی عینی و محسوسش اینه که این همراهی و این دو قطب باعث شده که این همراهی نتایج عملی هم داشته باشه.
بله،
مردم در به اصطلاح به عینه ببینند که این همراهی یا این پیوند مستحکم در حوزه فناوری نتایجی به دست داده، در حوزه علمی نتیجه داشته، در حوزه فرهنگی
بله
هر حال ثمراتی داشته، ضمن این که به هر حال اشکالات و معایبی هم طبیعتاً در هر نظام سیاسی ممکنه وجود داشته باشه که خب اینا هم قابل انکار نیست. منتها اصل مطلب اینه که اون چیزی که باید در ابتدا
بله
وجود می داشته و بعدم حفظ بشه، این حفظ شده.
درسته. اتفاقا در ذیل حالا نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این سوال مطرح کردن اشاره داشتن که اگه ما بتونیم تحلیل درستی از این حوادث پیدا بکنیم، اون وقت دیگه این بذر ترس و رعب و ناامیدی که بعضی ها در دل مردم می پاشن به کلی خواهد پوسید و از بین خواهد رفت. اگر بتونیم درست بفهمیم، راه آینده این کشور کاملا روشن خواهد بود. بله، خب باید خدمت شما شنونده عزیز عرض بکنم که ساعتی پیش پایگاه تلرسانی دفتر حفظ و نشر آر مقام معظم رهبری سؤالی را از قول معظم الله مطرح کردن، سؤالی که از جوانان پرسیده شده بوده در خصوص رمز ماندگاری انقلاب، که راجع به این موضوع امشب صحبت کردیم با آقای دکتر دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه و کارشناس انقلاب اسلامی. خب فکر می‌کنم که تونسته باشیم نقش خیلی کوچکی داشته باشیم در زمینه این تحلیلی که صورت گرفت و لبکی گفته باشیم به سؤالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح کردن، و انشالله جوانان عزیز ما هم بتونن انشالله راجع به این موضوع هم جلسات هم نشست های علمی برگزار بکنن و راجع به این موضوع بیشتر صحبت بشه و نتایجش رو توی جامعه ببینیم انشالله. آی دکتر خیلی ممنونم از شما. اگر نکته باقی مونده 30 ثانیه فرصت هست.
فقط به هر حال من یه جمله هم از مرحوم دکتر شریعتی بگم که به هر حال نظر ایشون این بود که اگر میخوایم گرفتار نشیم اون پیونده و هم نخوره، توصیه بنده اینه که باید جوانان مطالعه کنن بیشتر.
بله بله، انشالله
فراموش نشه.
درسته.
بخوان این خیلی شعار مهمیه که در تصدیق
بله
باید بخونن که اینا فراموش نشه،
باید بشه. در سایه مطالعه هستش که علم ما افزایش پیدا می‌کنه و می‌تونیم اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما.
می‌دونم
که بیرونم بودید اما وقتتون رو در اختیار برنامه گفتگو کردید. ممنونم، خدا نگهدارتون
باشه. شب شما بخیر باشه.
خداحافظ. شما از شما مردم عزیز هم که همراه ما بودید در گفتگوی 21 گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف تشکر می‌کنم و شب بسیار آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
شبتون بخیر باشه شنونده های خوب و همراهان همیشگی رادیو معارف. برنامه حدیث آفتاب رو که موضوعش گستردگی آزمون